باستیل زای شهرتون رو معرفی کنید. از جای جای مختلف کشور اتفاق افتاد. مثلا حالا ما تو اون پروژه لواسون خودمون فیدبک از نهادهای حکومتی و اینها گرفتیم، مثلا قوه قضاییه ورود کرد، تیم ویژه گذاشت، دارن بررسی میکنن، مثل اتفاق افتاد. ما گفتیم شهرستانا بیان این کارو بکنن. مثلا یه دوستان دانشجو توی استان گلستان میکنن، آقا همین لواسون و باستهیل که شما اونجا دارید، ما اینجا مثلا یه روستایی داریم اسم روستای زیارت، یه منطقه توریستیه که داره محیط زیستش، داره اون طبیعت فکرش تخریب میشه توسط ویلاها و و و. حالا مثلا ما دیروز یه خبری منتشر شد که مثلا رهبری دستور دادن به یکی از مسئولین که برید اونجا رو بررسی بکنید ببینید چه خبره، و ما رفتیم بررسی کردیم و دیدیم این گزارش ها، این واکنش های مردمی درست بوده و حالا میخوایم پیگیری رو برخورد بکنیم. ببینید این اتفاق همون اتفاقی که ما دنبالشیم، یعنی من توی شهر خودم، من توی روستای خودم، اتفاقات دور و برم مثلا مهمه و به قول ما سر به هوا هم، یعنی یه عمری به ما گفتن سر به زیر باش، بچه خوبی باش، که ما میگیم این شکلی نیست، یعنی ما اشتباه میکنیم، باید سر به هوا باشیم، یعنی دور و برمون رو نگاه کنیم چه خبره، این ویلا اینجا چی ساخته شده، این چی اومده اینجا داره دیوار میکشه دور زمین مردم، داره فلان میکنه. بعد اینو میارم تو صحنه جامعه با چی؟ با همین رسانه های اجتماعی، با همین پیامک زدن به برنامه هایی مثل برنامه شما که منعکس میکنه صدای مردم رو. بعد اینو تبدیل به یه مطالبه میکنم و انقدر سمج میشم و انقدر پیگیری میکنم و انقدر با جاهای مختلف و آدم های مختلف و اینها میشینم و این رو منتقل میکنم که یکی بیاد بهش پاسخ بده و نتیجه بگیر.
میلاد، حالا همه این مقدمه ها رو گفتی، بذار به شنوندگان رو بگم که ما داریم با میلاد گودرزی صحبت میکنیم، روزنامه‌نگار محقق و افشاگر در حوزه بیشتر حالا فسادهای زمینخواری و بانکداری و اینا. و میلاد گفتش که از 21 سالگی شروع به این کار کرده، یعنی کار خبرنگاری، الان هم که 27 سالشه، تقریبا یک سال، یک سال و نیمه که روزنامه‌نگار تحقیقیه. ولی یه نکته عرض کنم، اونم این که بذار این سوال دیروز شنوندمون رو من ازت بپرسم. خب حالا اصلا افشاگری کردیم، بعدش چی؟ یعنی این بیم و این شایبه وجود نداره که افشاگری‌های اینطوری ناامیدی به جامعه تزریق کنه؟
ببین این سوال خیلی از من پرسن. ما همیشه میگیم که افشاگری اصالت نداره، برای ما حل مسئله اصالت داره و افشاگری اگر در خدمت این حل مسئله باشه ما انجامش میدیم. الزاما ما دنبال افشاگری نیستیم.
بله.
حل مسئله یعنی این که ما این مسئله رو میذاریم جلومون، میگیم این مسئله یه وضع موجودی داره و یه وضع مطلوبی باید داشته باشه. یعنی مثلا ما الان 200 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم، یعنی پولی که قرار بوده بره تو تولید، قرار بوده وام‌های مسکن و ازدواج و اینها داده بشه، رفته 100 میلیارد، 200 میلیارد، 1000 میلیارد تو جیب یه سری کله گنده و اینا پس نمیدن. این وضع موجوده. مثلا ما می‌خوایم از طریق افشاگری که این پول تو حساب کی رفته، این پولا رو برگردونیم. یعنی ما دنبال نیستیم که صرفاً بگیم که این پول فلانی برداشت برد، ما دنبال اینیم که بگیم فلانی برداشت برد، حالا کجا برده، چیکار کرده، رفته کجا ساخته، رفته فلان کرده، برید فلانو مصادره بکنید، برید فلان حساب بانکیش، برید فلان ملکش، که این پول برگرده. و وقتی این پول برگرده و مسئله به قول ما حل بشه، حالا اتفاقا امیدی که اینجا تولید میشه هیچ جور دیگه ای نمیشه تولید بشه.
درسته.
ما خودمون تجربه کردیم اینو. مثلا روی یک کیس توی یکی از بانک ها که رفتیم کار تحقیقی کردیم، ویدیو منتشر کردیم، پیگیری کردیم، از یک کیس 385 میلیارد تومانی بیش از 300 میلیاردش برگشت. خب این برگشت یعنی چی؟ یعنی برگشت به چرخه تولید، یعنی برگشت به ریل اصلی خودش، تسهیلات به مردم، تسهیلات چه میدونم به جوونا. خب این اتفاق من معتقدم این امیدی تولید میکنه که هیچ جدی نمیشه تولید بشه. یا همین کیس های زمین خاری ها، همین اتفاقاتی که تو لواسون اینها داره میفته، وقتی میگیم فلان آقازاده خلاف ساخته، بریم پیگیری میکنیم که تخریب بشه، که قانون در همه اجرا بشه، مردم اینو لمس بکنن، خب این داره تولید امید میکنه. یا وقتی جلوی یه ساخت ساز غیر مجاز کلانی گرفته میشه، یه ویلا سازی، یه زمین خاری، این با همون نگاه مسئله محور و پیگیری تا به نتیجه رسیدن داره اتفاق میفته دیگه. لذا این دستاورد داره. یه نکته مهمه دیگه از بین رفتن امنیت فساد و تخلفه. یعنی تا قبل از ورود این نوع رسانه، تا قبل از ورود مردم، یه امنیتی وجود داره برای تخلفات. یعنی شما نگاه کنید تو اتاق تاریک اینا همه کار میکنن، زد و بند میکنن، پشت صحنه با هم میبندن، نهادهای نظارتی رو دور میزنن. اما وقتی شما دوربین رو انداختی، حالا دیگه اگر هیچ کاری هم نکنید، دیگه طراحی ها و امنیت فساد و تخلف اونها رو هم به هم زدید. لذا دستاوردهای چند بعدی داره این کار، علاوه بر اینکه روی زمین مسئله ها حل میشه و این عدد و رقم ها این پول ها وقتی به ریل اصلی خودش برمیگرده میتونه روی معیشت و زندگی مردم اثر بذاره، علاوه بر این اتفاق روی زمین و سخت افزاری یه اتفاق نرم افزاری هم وجود داره و اونم اینه که مردم لمس میکنن که داره یه کاری به نتیجه میرسه و اون براشون یه تولید امیدی میکنه و احساس میکنن که واقعا میشه مسئله ها رو حل کرد.
بسیار خوب. و اینکه حالا البته خودم راجع به این موضوع نظر داشتم ولی دیگه چون توضیح دادی فکر کنم همینقدر کافیه، اما یه نکته دیگه، چرا اینقدر ازتون شکایت میشه پس؟
ببین خب ما روز اول که شروع به کار کردیم این رو طبیعی میدونستیم، خب به هر حال شما میرید مثلا یک آدم کله گنده حالا مفسد یا متخلف اقتصادی رو میرید علیهش کار میکنی، برنامه‌هاش به هم میریزه، املاکش مصادره میشه و و و و اون آدم هم مثلا 10 تا وکیل داره که کارشون همینه بیان شکایت بکنن. لذا شکایت طبیعیه. نکته اینه باید ببینیم که آیا وقتی اون میره شکایت میکنه ما محکوم میشیم یا نه، مسئله اینه. و ما
حتما پرسش بعدی این بود که بگی چند تا شکایت ازت آره شده، چند تاشو محکوم شدی؟
من الان 9 تا پرونده باز دارم تو دادسرای رسانه، تقریبا 9 تا پرونده دارم، یعنی تقریبا میتونم بگم 2-3 تاش تبرئه شدیم و تموم شده و بقیه‌اش تو مرحله تحقیقات و بازه. ما داریم میریم مستندات میدیم و مواجهه میکنیم، دفاع میکنیم و هنوز الحمدلله تو هیچ کدوم محکوم نشدیم. یعنی ما موردی داشتیم که مثلا یه مدیر متخلف گمرکی که ما علیهش مطلب زدیم و باعث شد بیکار بشه و از کارش برکنار بشه از ما شکایت کرد، ما رفتیم دفاع کردیم و تبرئه شدیم.
یادم
یعنی حرف ما درست بوده و او متخلف بوده.
خب
بدهکارای بانکی از همون شکایت کردن، فلان وزیری که لواسون نشین بوده ما ویدیوشو منتشر کردیم شکایت کرده، ولی ما داریم میریم و دفاع میکنیم و جواب میگیریم و الحمدلله اوضاع این ایام خیلی بهتر شده واقعا تو دادسرای رسانه و من تغییر رو دارم احساس میکنم. یعنی بازپرس های محترم دادسرای رسانه نگاهشون به رسانه عوض شده و الان فضاشون اینه که رسانه ها تو موارد فساد اگر کارشون دقیق و مستند و محکم باشه اتفاقا کمک به دستگاه قضاییه.
درسته.
و اتفاقا ما استقبال میکنیم، فقط باید مواظب باشید دروغ نگید، نشر اکاذیب نباشه،
تشویش ازمان نباشه.
که ما همه اینا رو سعی میکنیم رعایت بکنیم. و من حالا چیزی که به بازپرس این هفته رفتم پیششون میگفتم و ایشون خیلی برات جالب بود این بود که آقای بازپرس ما این ویدیوها رو قبل از انتشار رفقامون که وکیلن و سواد حقوقی دارن میدیم بهشون، میبینن و نظر میدن و همه اون ایرادات حقوقی، همه اون چیزایی که ممکنه برای ما مشکل حقوقی رو وجود بیاره رو به ما میگن و ما رفع میکنیم. لذا ما همه این جوانه بود دیدیم که برایشون خیلی جالب بود. دیگه اولین بار میبینم یه رسانه این شکلی داره برخورد
میکنه. اتفاقاً
الزامات کارمون
خیلی هم خوب. یکی از شنوندگانم دقیقاً همینو گفته که اگه مایلید آقای میلاد گودرزی بگید که کدوم رسانه هستید، بعد پول از کجا میارید.
درسته.
چون بعضیا فکر میکنن جناب علی مثلا مستقل دارید این کارو میکنید، پول تو جیبی هم یا لابد کسی داره ساپورت، یعنی حمایتتون میکنه. درسته. یا مثلا پول درسته. زیاد دارید که این کارو
ما میکنید. اسم رسانمون تلویزیون اینترنتی آوانت که آیدی ما تو همه رسانه‌های اجتماعی آوانت تی وی هست. خدمت شما که عرض بکنم یه تلویزیون اینترنتی ما یه تیم 4-5 نفره ایم که جزء یه مجموعه سازمان رسانه‌ای هستیم، یه سازمان رسانه‌ای که از لحاظ حقوقی و مالی مستقله و یه سری واحدهای رسانه‌ای داره که بعضیش درآمدزان و بعضیش مثل ما درآمدزا نیستن. یعنی ما یه سازمان رسانه‌ای دو وجهی هستیم، با یه بخشی از سازمان رسانه‌ای. حالا سازمان رسانه‌ای که میگم یه مثلا مجموعه 10-15 تا واحدی ها، نه خیلی عریض و طویل و اینها، که در مثلا 8-10 تا 10-15 تا تیم 4-5 نفره شما فرض می‌کنید که یه سریشون میرن پول در میارن، یعنی تیزر میسازن، کار مستند میفروشن و
و و اون پولا رو آتیش میزنن. آره
که ما اون پولا رو استفاده میکنیم به این رو
نه خوب میکنیم
شما باید پول در بیارید ما خرج میکنیم.
زنده
باد. چرا که هدفمون اینه که از این کارا بکنیم، یعنی اونایی که پول در میارن برای اینه که ما بتونیم از این کارا بکنیم. لازم ما کارمون اینه، یعنی من مثلا دانشجویی چیزی نیستم که حالا یه بخشی از وقتم اینجا باشه. نه من شغلم
حرفه شما اینه،
کار روزنامه نگاریه، ولی آوردیمش توی این فضا و واقعا همه رفقای روزنامه‌نگار رسانه‌ای دعوت میکنم که وارد این جهان بشن. ما این کارگاه‌های آموزشی که داریم میریم مخاطبمون عمدن خبرنگارای موجودن، این خبرنگارای رسانه‌های سنتی، مثلا مشهد که ما رفتیم از همه رسانه‌ها بودن، رسانه‌های سنتی تو مشهد، و و واقعا هم دردشون اینه که آقا ما می‌خوایم این فضا رو ولی تو فضای سنتی اجازه نذاریم، نمیتونیم، سردبیری میشیم، از بالا اینو میگن، از بالا اونو میگن، و کم کم من دارم احساس می‌کنم فضا داره شکسته میشه، مطالبه به وجود میاد که آقا ما می‌خوایم بریم سراغ مسئله های مردم، ما اون فضای خبر سنتی و اون فضای صرفاً روایت کردن رو می‌خوایم ازش عبور کنیم و بیایم تیمای کوچیک و چابک این چنینی شکل بدیم و روی مسئله‌ها کار انجام
بدیم. آقا میلاد، سوالای شنونده‌هامون داره شروع میشه، تونتون ازت بپرسم چون نزدیک آگهی هم هستیم. گفتن تا حالا بهت پیشنهاد رشوه شده یا از اون ور تهدید شدی؟
ببینید اینا هم جزو نقل و نبات این ماجرا. بله به وفور اتفاق افتاده، هم پیشنهاد رشوه هم تهدید. حالا من در مورد تهدیدا نمیخوام خیلی صحبت بکنم چون اونایی که تهدید کردن پررو میشن، فکر میکنن که اثر کرده. ما همیشه اونایی که تهدید میکنن بهشون میگیم ما در مقابل تهدید تهدید میکنیم، شما تهدید میکنید. ولی بوده الحمدلله، حالا تا حالا مشکلی به وجود نیومده، ولی اینکه تلفن بزنن و پیغام بدن و فلان که حالا مثلا یا اینقدر بگیرید دهنتون رو ببندید یا یه جور دیگه دهنتون رو میبندیم و اینا که به وفور بوده، که حالا الحمدلله تا حالا مشکل خاصی پیش نیومده از این لحاظ.
خب عرض کنم که یکی از شنوندگانم پرسیدن که زمینه‌های تحقیق شما چقدر گسترده است، چون میدونید به هر حال شایبه‌های ممکنه تو همه دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشه. نمیدونم در دوره صدارت فلان کس در فلان جا، در شهرداری سابق، در استانداری، در فرمانداری، اینا رو کلی دارم میگم، و طبیعتاً شما هم تعدادتون محدوده، شاید نرسید به همه اینا. کدام‌ها برای شما اولویت دارن میلاد؟
ببینید قطعا نکته که گفتیم درسته، ما ظرفیت اون محدود میتونیم وارد یه سری پرونده ها طبیعتا میشیم، اما ما ورودمون از جنس این که بریم فلان سازمان رو مثلا بررسی کنیم یا بریم فلان جریان سیاسی رو بررسی بکنیم نیست. یه اولویت گذاری هایی از جنس مسئله ها داریم، از جنس پرونده ها داریم، وارد اونا میشیم. یعنی میگیم که خب الان مثلا بریم تو حوزه بانکی ببینیم چه خبره، میریم بررسی میکنیم، میبینیم فلان بانک بیشتر ظرفیت این رو داره که همه جوانه به این فساد رو نشون بده،
و حالا دیگه اون وقت فرقی نمیکنه که توی اون بانک مثلا آقای ایکس باشه یا آقای ایگرگ باشه دقیقا. دیگه
حالا وقتی وارد اون پرونده اون بانک شدیم، میریم دوره تو تحقیقه میرسیم به یه آدم اصولگرا میگیم، که کمان که داشتیم الان میریم میرسیم به یه مثلا اصلاح طلب میگیم، و واقعا برام مثلا نیست. اگر میگیم میخوایم بریم تو حوزه شهرسازی معماری و میریم لواسون، واقعا میریم تحقیق میکنیم به ویلای هر کسی برسیم که خلاق ساخته، میگیم کما اینکه الان من میتونم مثال بزنم از آدمهایی که منتها علیه این طرف یه جریان سیاسی هم تا آدمی که منتها علیه اون طرف اون یکی جریان سیاسی هم، ما توی پرونده ها گفتیم بدون هیچ ابایی و بدون هیچ ترس و واهمه، چون واقعا عبور کردیم از این چپ و راست ها. وقتی وارد این پرونده ها میشیم میفهمیم که چقدر این دعواهای چپ و راست و اصولگرا و اصلاح طلب و اینا دعواهای غیر اصیلی، یعنی اونجا دعواها از یه جنس دیگه است، دعواها از جنس اهل زد و بند بودن و نبودن، عدالت خواه بودن یا نبودن. لذا ما تو این دعواها الان وارد شدیم.
خب میلا جان، دو تا سوال دیگه شنوندهامون دارن همینطوری سوال می‌پرسن و معلومه که گفتگو با شما براشون جالب بوده. میگن که بالاخره اون سرنخ اولیه رو بالاخره یک نفر باید به شما بگه دیگه، آیا نهادی، سازمانی، ارگانی هست که این سرنخ اولیه رو بهتون بده؟ یعنی راستش اینطوری پرسیدن که رانت خبری دارید یا نه.
ببینید این بازم که سوالای خیلی تکراری همین سوال، واقعا اینجوری نیست. یعنی من میتونم به طور خصوصی مثلا تک تک پرونده هایی که ما وارد شدیم رو نحوه ورودش رو بگم. مثلا همین لواسون رو الان آدم های بومی اونجا، آدم های فعال اجتماعی و دغدغه‌مند لواسان که روز اول اومدن نشستن با ما صحبت کردن و اطلاعات اولیه رو دادن، شاید الان دارن برنامه شما رو میشنون و میدونن من کیو میگم. واقعا اینجوری که یه جایی وجود داشته باشه که مثلا بیاد یه سری اسناد و مدارک و اینا بذاره روی میز ما و مثلا ما خیلی خوشحال خورم بریم از روی اونا محتوا بسازیم، نیست. بعضا ما برای دسترسی پیدا کردن مثلا به یه نامه، به یه سند، به یه چیز منتشر نشده ماها وقت میذاریم، ارتباط میگیریم با فلان کارمند تو فلان سازمان، با فلان مسئول تو فلان مجموعه که اونم دغدغه داره، ادارت خواه یا نه اصلا میخواد مثلا چه میدونم زیراق رفیقشو بزنه و به ما کمک میکنه، وقت میذاریم که به این اتفاقات برسیم. و واقعا هم یه اصلا اساسا همچین جایی وجود نداره که همچین دغدغه‌ای داشته باشه. کاش یه روزی باشه مثلا یه سازمان، یه نهادی تو کشور وجود میداشت که دغدغه اینو داشت که آقا ما بریم مثلا این نوع رسانه رو راه بندازیم. واقعا ما الان به اون نقطه نرسیدیم. کاش اینجوری بود، کاش واقعا به ما خیالمون راحت بود که مثلا به ما یه سرنخی میدادن، یه سندی میدادن، یه چیزی. اما یه نکته هم اینه، وقتی ما الان یه ذره تو این فضا کار کردیم و یه ذره جلو اومدیم و شناخته شدیم به عنوان یه رسانه‌ای که میخواد کار این چنینی بکنه، دیگه واقعا سرازیر میشه سر نخ ها و اطلاعات. ما الان دیگه اصلا چالشمون این نیست که چجوری سر نخ به دست بیاریم، چالشمون اینه که اون سر نخ اولیه، اون سند اولیه، اون اطلاعات اولیه رو چجوری راستی آزمایی بکنیم. یعنی از جاهای مختلف مردم گزارش میفرستن، فید میگیرن میفرستن، و اصلا ما روشت همینه دیگه. یعنی میگیم مردم چون تو متن جامعه بهترین منبع و بهترین مرجع برای اطلاعات این چیزه.
میلاد یه دقیقه 45 ثانیه فرصت از چالش یکی از شنونده‌هامون جالب بود، چالش ما رو شنید، گفتن که نشونیتونو تو فضای مجازی بگید که حمایت بکنیم.
خیلی هم عالی. رسانه ای من گفتم دیگه @avanttv توی تلگرام، اینستاگرام و شبکه های اجتماعی.
آره چند تلفنی این ت که داریم میگی سه شنیده بشه. آقایون خانم ها مثل آوانت بنویسیدش، ولی سرهم اسپیس یعنی فاصله نذارید، آوانتو آوانت بنویسید. همون در واقع
البته به انگلیسی ای نداره دیگه، آوانت نیست.
نه دیگه، نه فارسی، فارسی اگه جستجو بکنن،
فارسی اگه بخوان سرچ بکنن اون شکلی، ولی
آره آوانت من راستش هم اولین بارم همینطوری پیداتون کردم.
خب اونجوری سرچ بکنن پیدا میکنن. بله
عالی. و اینکه یه کوچولو یه دقیقه‌ای به ما بگو که بچه‌هایی که توی رسانه‌های مختلف این ارزش‌ها، رفتارهای ارزشی رو دنبال می‌کنن و قبلاً خیلی جدی گرفته نمی‌شدن، این روزا دارن همدیگر خوب پیدا می‌کنن. دوست دارم نظر تو راجع به این بدونم و اصلا ببینم موافق این گزاره هستی یا نه. تو تلویزیون، رادیو، رسانه، وبلاگ، وبسایت، توییتر، اینور اونور، روزنامه همدیگر پیدا می‌کنن. یه دقیقه.
دقیقاً همین جوریه. من احساس می‌کنم که یک نیازی تو جامعه وجود داره که کم کم همه دارن اون رو حس میکنن، و اونم اینه که مردم میخوان از یه پنجره‌ای وارد مسئله هایی بشن که داره رنجشون میده. این مردم میبینن اون راندخاریه رو، اون آقازاده ها رو، همسایه‌شونه، دوروبرشونه، هر روزی اخبار تخلفات رو میشنون، عدد رقم های گنده فساد ها و اینها رو میشنون، بعد یه جوری خودشون رو مثلا میگم شبکه های اجتماعی توی جامعه این ورون وقتی میخوان بروز بدن این اعتراض رو و این ناراحتی رو، از طرف دنبال یه کسی هن که بیاد یه کاری بکنه، یه جریان، یه حرکتی، یه جنبش اجتماعی. این نیاز اونجا وجود داره. حالا من و شمایی که تو فضای رسانه‌ای هستیم و اون رفقای روزنامه‌نگار و فعالین اجتماعی و حالا محدودش هم به فضای رسانه‌ای اجتماعی، دانشجویی، اینها، این نیازه رو باید لمس کنن کم کم، و به نظر من دارن لمس میکنن. این زنجیره شکل بگیره، مردم، فعالین اجتماعی به نمایندگی از اونها، و این زنجیره میره تا وقتی که مطالبه از یه نهاد
زنده باشی،
از قوه و اینها، قوه قضایی و اینها مطالبه شد و نتیجه برسه.
ممنونم میلاد گودرزی، خیلی لطف کردی در این گفتگو شرکت کردی.
خیلی متشکرم.
صحبت بخیر، خداحافظ.
آقای حسینی متشکرم از شما. ممنونم. بعد از ساعت 9 ما رو بشنوید.
هم سفر هر خانواده ایرانی، چای ایرانی را با فلاسک ما تجربه کنید. تولید ملی، افتخار ملی، با دوام، زیبا، محکم، در طرح‌های مختلف. فلاسک سالم، تجارت القمه.
قلب‌های من از جنس مهربانی، چشم‌های من به رنگ عشق، و دستان من کمک حال دیگران. اینجا ایران است، سرزمین مهر. با افتتاح و یا تکمیل موجودی حساب قرض الحسنی بانک سینا، پشتیبان هم باشیم از تصمیم نیک امروز تا عاقبت به خیری فردا.
بانک سینا.
مهندس، پنجره‌های ساختمونتون از کجا می‌خوای بگیری؟
تصمیمم رو گرفتم، وینتک.
به نظرت بهتر نیست بیا نمونه‌اش رو از نزدیک ببینی و کیفیتش رو بررسی کنی؟
وینتک تنها آزمایشگاه کنترل کیفی محصول محور رو توی ایران داره. آزمایشش رو هم پس داده.
مهندس، حالا می‌خوای از یه آدم خبره تو این حوزه هم سوال کن.
خبره‌تر و معتبر از رال هم داریم مگه؟ وینتک گواهینامه بین‌المللی رال آلمان رو داره. یکی از معتبرترین و برترین مؤسسات صادر کننده گواهینامه کیفیت محصولات UPVC تو دنیا.
مثل اینکه فکر همه جاشو کردی.
وینتج پنجره یک.
سلام اوستا.
علیک سلام.
بار اومده، دارم میرم به بندر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پست، خوبه حواستون به فیلترش هست.
فرمایش شما درسته اوستا، باید برم این همه شهر و روستا، شما که حال ماشینو میخونی بگم که فیلتری یا که میدونی.
میدونم که میدونی این کارم دلت قوس، چون برات سرکان میذارم، 40 سال همین پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
تا با دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر بیگ بای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلندت چه چلو، طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
میخوام سالاد درست کنم،
سالاد 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 سالاد،
هزا جزیره یا فرانسوی، چیلی و دیگه ایتالیان،
حالا چی میخوام؟
کاهو با خیار، گوجه و کرم،
خود خود،
حالا میریزی سس دلپذیر،
میخوام سالاد درست کنم،
ظرفو بیار سالادو بریز، با دلپذیر همه چی لذیذ، حالا همه گی داره همین، چه دلپذیر با دلپذیر،
اگه بخوری نمیشی تو سیر،
سوسای سالاد دلپذیر.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون ها پیام ها رو، اتم ها انرژی رو، فوتون ها نور رو، و تاکسی ها ما رو جا به جا می کنن. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر.
هفته تیر در وست
سواری،
هفته تیر بیا، هفته تیر
تاکسی، مستقیم رادیو تهران.
به نام خدا و سلام، با رادیو تاکسی همراه شما هستیم از رادیو تهران، با ما همراه باشید. همونطور که میدونید خیلی از رفت و آمدهای دانش آموزان از طریق سرویس مدارس انجام میشه که میتونه به کاهش ترافیک شهرمون هم کمک کنه، اما باید این سرویس ها قبل از شروع مدارس ساماندهی بشن.
مسئله ساماندهی سرویس های مدارس همراه با شما و شهروندان خواهیم بود. آقا شما برای سرویس مدارس به عنوان یک تاکسیران ثبت نام کردین؟
بله ثبت نام کردم، بله، ماشینم تعویض شده، نو شده، درخواست کردم که مجددا شما همکاری کنید، ما هم ثبت نام کردیم، مدرک دادیم.
خب امسال برای سرویس های مدارس باید همه، هم پیمانکاران هم رانندگان سرویس های مدارس باید در سایت ثبت نام کنن، علتش فکر می‌کنید چیه؟
خب قطعا سایت باشه بهتر، امنیت بهتر، بیشتر خانواده‌ها با خیال راحت‌تری بچه‌هاشون رو می‌سپارن به تاکسی‌دارها و سرویس های مدارس، خب قطعا بهتره اینطور. من فکر میکنم که همین ثبت نامی که شده در ارتباط با همون مدرسه قبلی که ما بودیم، این خودش خب نشانگر همینه که سوابقمون اونجا هستش و میتونن با ما همکاری کنن دیگه، ما با اونها همکاری کنیم.
معمولا برچسب بتونن کی تحویل میدن؟
اطلاعی ندارم که کی میخواد، ولی من مدارکمو دادم، قراره که بهم تماس بگیرن و بگن بیان برای صحبتای جدید.
اما با هم بشنویم صحبت‌های آقای محتشمی پور، جانشین معاون فنی و بهره برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران.
بنابر بررسی‌هایی که صورت گرفته، 24% از رانندگان سرویس مدارس رو بانوان و 76% باقی رو آقایون تشکیل دادن. متوسط عمر ناوگان شاغل در سرویس مدارس شهر تهران رو هم 9.4 سال احصا کردیم. کرد. بر اساس نتایج ارزیابی هایی که عرض کردم خدمتتون صورت گرفته، جهت ارتقای سطح کیفیت خدمات میباید شرکت های متقاضی خدمات در عرصه حمل و نقل دانش آموزی توجه و تمرکز ویژه‌شون رو بر محورهای ناودان حمل و نقل که شامل زیرشاخص‌های نوع، تجهیزات و هوشمندسازی ناودان بوده و همچنین نظارت و کنترل شامل زیرشاخص‌های نظارت بر وضعیت ظاهری، عملکرد رانندگان و عملکرد مراقبین و همچنین ایمنی خودرو داشته باشه. این دو محور کمترین امتیازهای ارزیابی رو در بین 5 تا محور مد نظر مدل به خودشون تخصیص دادن. باید اضافه کنم که ضمن ایجاد دسترسی تحت وب برای رؤیت نتایج ارزیابی به تفکیک شرکت‌های دارای پروانه در سال 97، امتیازها و رتبه‌های تعیین شده هر کدوم از شرکت‌ها برای اداره کل آموزش پرورش ارسال خواهد شد و به تبع در ادوار بعدی انتظار داریم که علاوه بر بهبود عملکرد شرکت‌های فعال در این عرصه، شاهد اثرگذاری امتیاز ارزیابی‌های صورت گرفته به عنوان یکی از ملاک‌های انعقاد قرارداد مدارس و پیمانکاران مد نظر باشه. طبعا شرکتی که بر اساس زیرشاخص‌های 18 گانه مدل امتیاز بالاتری را کسب کرده باشه، قطعا از توان عملیاتی بیشتری جهت ارائه خدمات کیفی در سرویس مدارس برخوردار. جهت شفافیت بیشتر اطلاع عموم شهروندان محترم تهرانی، گزارش کلی ارزیابی صورت گرفته رو توی سایت سازمان تاکسیرانی منتشر خواهیم کرد.
از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم.
صدای شهر،
صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. با شما از استودیو صدای شهر رادیو تهران به مدت 5 دقیقه همراهیم.
صدای شهر صدای شماست. 88 82 33.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان محترم استودیو صدای شهر رادیو تهران و شما رانندگان محترمی که در حین رانندگی از گیرنده رادیوتون صدای من و شهروندان رو در ارتباط با گزارشی که می‌خوام خدمت شما تقدیم کنم میشنوید. انشالله که این توجه شما به رادیو باعث این نشه که توجهتون به جلو کمتر بشه. موضوعی که امروز می‌خوام بهش بپردازیم یکی از بیشترین معضلات ترافیک و تصادفاته که عدم توجه رانندگان به جلو باعثش چه مواردیه. آقا سلام، صبحت بخیر.
صبح شما بخیر. منم سلام میکنم خدمت همه شنوندگان.
نظر شما چیه؟
دقیقاً همینه. من خودم بارها برام پیش اومده یه لحظه حواسم رفته تو گوشی باعث یا تصادف شده یا نزدیک بوده که تصادف کنم و بالاخره یه جوری به خیر گذشته.
یعنی یکی از دلایل عدم توجه به جلو استفاده از تلفن همراه یا وسایل جانبی.
بله دقیقاً. الان هم این تاکسی‌های اینترنتی همش گوشی، الان هم اکثر گوشیاشون جلوی ماشینه، به جای اینکه جلوی ماشین رو نگاه کنه همه گوشیشون دارن نگاه میکنن ببینن زنگش مال کجاست، کجا میخواد مسافر ببره.
چگونه میشه این تکنولوژی رو در کنار رانندگی استفاده کرد که اون معضلات عدم توجه به جلو تصادف نباشه؟
ما یکی این که میتونیم مثلا با هندزفری استفاده کنیم یا اینکه وایسیم یه جا قشنگ صحبتمون رو بکنیم کارمون که تموم شد بعد حرکت کنیم.
آقا ممنون، سپاسگزارم. شنوندهای محترم، رانندگان گرامی، شما هم اگه نقطه نظراتی دارین در ارتباط با عدم توجه به جلو که باعث خسارت شده با استودیو صدای شهر رادیو تهران میتونید در میون بذارید.
تو بزرگراه خودروی جلوی شما تو لاین وسط با سرعت 50 کیلومتر داره حرکت میکنه، در حالی که جلوی اون هیچ خودروی نیست، هیچ ترافیکی نیست. بعد کلی کلافگی که ازش سبقت میگیری میبینی بله داره با گوشی تلفنش پیام میفرسته. حالا باز قبلا حرف میزدن با تلفن، الان دیگه پیام میفرستن و بازی میکنن. آیا واقعا آدم میتونه همزمان دو تا کار که هر دوش نیاز به تمرکز زیاد داره رو با هم خوب انجام بده؟ ای استفاده کنندگان از تلفن همراه در پشت فرمان، لطفا شما هم با ما تماس بگیرید، بگید دلیل کارتون چیه. 88-82-3-0-1 و سامانه پیمکی 137-5-0-46 در خدمت شما، همینطور شهروندان دیگری که به این شیوه رانندگی اعتراض دارن، ناراحتن. آمارها میگه عدم توجه به جلو علت وقوع 41% تصادفات رانندگیه. دیگه خودتون حساب کنید دیگه.
ترافیک.
در حال حاضر بزرگراه شهید آبشناسان مسیر غرب به شرق از خیابان سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و در ادامه مسیر بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بزرگراه یادگار امام